بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد. و علا عطرت الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در این که هر امامی بر عهده مأموم خودش عهدی دارد و بهترین راه برآمدن از آن عهد زیارت آن امام است که مستند به روایت است، یکی از عالی ترین زیاراتی که برای حضرت ابی عبدالله الحسین وجود دارد زیارت شریف عاشوراست، زیارتی که از حیث سند و متن غیر قابل انکار و غیر قابل تردید و غیر قابل خدشه است. اون چرا که در طول سالیان کوشیده اند این زیارت را از حیثیت بیندازند نتوانستند و تا قیام قیامت هم نمیتوانند. بحث سند زیارت عاشورا در کتاب‌های معتبر با همین متنی که وجود دارد به اندازه کافی و تواتر وجود داره، لازم نیست که دنبال شاهد این حرفا بگردیم. آیان مستحضر باشند زیارت عاشورا به واسطه دو امام معصوم ما انشاء شده و صادر شده، یکی از وجود نازنین حضرت امام محمد باقر و یکی هم از وجود نازنین حضرت امام جعفر صادق، و هر دو بزرگوار سند را می رسانند ان ابی ان آبائی ان جدی ان جبرئیل ان الله. یعنی زیارت شریف عاشورا حدیث قدسی است، حدیث قدسی است، مرامنامه شیعه است. شیعه مارکش زیارت عاشورا است. در زیارت شریف عاشورا از نظر محتوایی ما به این موارد برمیخوریم. زیارت عاشورا دارای دو رکنه. رکن اولش وجود نازنین خود ابی عبدالله الحسین علیه السلامه، رکن دومش اصحاب امام هستند. معلوم میشه زیارت مربوط به شهدای کربلاست نه به کل واقعه کربلا، و دارای چهار محوره. محور اول اینا که من دارم میگم در واقع توضیح خیلی از مطالبه که میگم اصحاب هستن و امام برمیگردد به شهدای کربلا. دیگه نباید آقایون اشکال بکنن این زیارت عاشورا چرا سلام بر حضرت امام زین العابدین نداره، چرا سلام بر اسرا نداره، چون اصلا به اون نظر، به اون مقطع نظری ندارد. زیارت پیرامون شهدای کربلاست. دارای دو رکن خود حضرت و اصحاب که به شهادت رسیدن، و دارای چهار محوره. محور اول بر اساس تقسیم بندی که من انجام میدم بحث تولی و تبریست، مملو و از فقراتش تولی و تبریست. محور دومش بحث لعله. در زیارت شریف عاشورا هم ملاک لعن بیان شده، هم افرادی رو اختصاص به ذکر داده اند. این دو محور. سومین محور برمیگرده به نحوه شروع و ختم زیارت عاشورا که شروعش با ذکر شریف الله اکبر السلام علیک یا ابا عبدالله و ختمش در حالت سجده با یک ذکر شکر شروع شود. این نحوه شروع و این نحوه ختم نشان دهنده این است که زیارت عاشورا یک ماهیت توحیدی دارد و چون زیارت عاشورا ترجمان واقعه عاشوراست، ما به این حقیقت رهنمون می شویم که واقعه عاشورا هم یک ماهیت توحیدی دارد. عالی ترین فقرات توحیدی بودن واقعه عاشورا، عالی ترین صحنه های توحیدی بودن عاشورا، واقعه عاشورا، الهی رزن به قضائک، همون حالت سجده است که آخرین حرکت حضرت حسین علیه السلام است. چند تا محور شد؟ سه تا. چهارمین محوری که در زیارت عاشورا از حیث محتوا وجود دارد این است که امام معصوم حضرت باقر و حضرت صادق به امر خداوند به زائر تعلیم دهند که شما در مقام زیارت حضرت حسین علیه السلام حوائجی را از خداوند بخواهید. ادعیه اجابتی. این ادعیه در سه نشأه وجود دارد. برخیش ناظر است به دنیا، آنجایی که شما از حضرت حق میخواهید به ما توفیق بدهد که به خونخواهی حضرت حسین بپردازیم در رکاب حضرت بقیت الله اعظم. این ناظر به دنیاست. برخی از حوائجی که در زیارت عاشورا وجود دارد برمیگردد و نظارت دارد به آخرت، نظیر اون چه که شما میخواهید الله مرزقنی شفاعت الحسین یوم الاخرت، همون ورودی که آقایان فرمودن. و سومین شقی که وجود دارد این است که بعضی از ادعیه ناظر است به دنیا و آخرت، وجیهن انک بالحسین فی دنیا و الاخره. بر امروز میخوام یکی از ادعیه ای رو مورد بررسی قرار بدهم که هم نظارت بر دنیا دارد، هم نظارت بر برزخ دارد، هم نظارت بر آخرت دارد. درخواستی است که ما از حضرت حق به تعلیم خود حق به صدور حضرت امام باقر و حضرت امام صادق دارید. شما در یک فقره از زیارت اینطور درخواست میکنید: و اسأل الله به حقکم و به شأن الذی لکم عنده ان یعطینی به مصابی بکم افضل ما یعطی مصابا به مصیبته مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام علی جمیع اهل السماوات و الارض. خدایا به حق پیامبر و آل پیامبر، اولا حقشون و به شأن و مقام و منزلتی که این عزیزان نزد تو دارن. این بند اول این درخواست هست. شما خدا رو قسم میدید به حق پیامبر و آل پیامبر. این خیلی مهمه. ما همه مخلوقیم، پیامبر ما هم مخلوقه، امام ما هم مخلوقه، اما خدا برای این پیامبر و برای این اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین حق قائل است. حق فاکتور بگی تا بعد در جای خودش راجبش بحث کنیم. حق قائل است. یک بعد می‌فرماید به این که ان یعطیانی، خب به من به خاطر حقی که پیغمبر داره و به موقعیتی که پیغمبر و آل پیغمبر در محضر تو دارن به من عنایت کن. چی؟ به جهت مصیبت زدگی من، عزاداری من، افضل ما یعطی، برترین اون چیزهایی که عنایت می شود، به جهت مصیبتم، به خاطر غمم، به خاطر اندوه هم نسبت به حضرت ابا عبدالله حسین، که این مصیبت ما اعظمها ها مصیبتن، بزرگترین مصیبت نظام خلقت است. در کجا؟ ما اعظمها ها و اعظم رضیتها ها فل اسلام، نه فقط در دایره مسلمان ها، الا جمیع اهل السماوات ول بزرگترین مصیبت نظام خلقت، اعظم مصیبت امروز اتفاق افتاده، اونم نه نسبت به مردم دنیا و زمین و مسلمان ها فقط، الا جمیع اهل السماوات و الارض، هر موجودی که در آسمان ها و زمین هستن امروز اعظم مصیبتشون هست. خب این بند از دعا به سه نکته اشاره میکنه. نکته اول، پیامبر و آل پیامبر هم حقی دارن هم شأنی نزد حضرت حق دارن. فکر میکنم در ده شب گذشته اگر توانسته باشم قدری از این شأن رو در بحث های ده شب گذشتم مطرح کردم، ولی خدا وکیلی من عرض میکنم ما نمیفهمیم پیامبر و آل پیامبر چه شأنی نزد خداوند دارن. دلیلش هم این حدیث، رسول اکرم فرمود یا علی ما عرف الله الا انا و انت، خدا را نشناخ مگر من و تو، ولا عرفنی الا الله و انت، مرا نشناخت مگر خدا و تو، ولا عرفک الا الله و انا، و تو را هم کسی نشناخت مگر خدا و من. این یعنی این که ما کما هو حقه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین نمیتوانیم موقعیت و منزلت امامانمون رو چیکار بکنیم آقا؟ درک بکنیم. اما آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. ما نمیفهمیم، درست شکی درش نیست، اما بالاخره باید یه حرکتی که انجام بدیم، که از تو حرکت، از حضرت حق حرکت. ما این حرکت رو در ده شب گذشته انجام بدیم. هیچ اصراری هم ندارم که همه حرفا رو پذیرفته باشن، هیچ اصراری هم ندارم که همه حرفا رو چیکار کنن، از حضورتون که من همه حرفا رو زده باشم. پذیرفتن آقا جون یه مقوله ایست، نمیشه نهادینش کرد، نمیشه براش فرمول داد، به هیچ وجه من الوجود. حق یه حرفه، پذیرفتن حق یه حرف دیگه است. حالا اگر مثلا بنده مطلبی رو گفتم به حقم بود شما نپذیرفتی، خب این دلیل نمیشه که حرف من به حق نیستش که. پذیرفتن حق، پذیرفتن حق یک خصوصیت دیگه داره. میگه آقا به عقل جور در نمیاد. ان الدین لا یصاب بالعقول، دین با عقل من و تو تنظیم نمیشه، فهم نمیشه. اگه بنا بود که عقل ما به همه جا راه داشته باشد، پس فلسفه رسالت انبیا چیه؟ همین که خدای در و از ناحیه خودش میفرسته، یعنی خیلی به عقلت مغرور نش. غالبنم کسانی به عقلشون مغرور میشن که کمترین بهره رو از جهت فهم دارن، کمترین بهره رو از جهت فهم داره، بیشترین غرور رو نسبت به عقل داره. آدمای مهم، آدمای بزرگ هیچ غروری نسبت به دانسته هاشون که توسط عقل دریافت کردن ندارن. حالا لازم نیست من حرف دانشمندان روز رو بزنم، چون شماها حالا نمیخوام بگم بهتر از من، حداقلش اینه که در حد من میدونید دیگه. حالا بگم بهتر از من یعنی که ما خیلی وارد نیستیم. چرا؟ اون که شما میدونید بالاخره تا یه حد و حدودیش از دور یه دستی به آتیش دارید میگن آخره. اونا که شما تو روزنامه و مجله ها میخورید، ما میخوریم تو کتاب تخصصیتون البته نه دیگه، این جور حرفا رو ما هم میدونیم. یا حالا نیازی نیست بگم مثلا فرض کنید فلان دانشمند راجع به معلومات خودش چی گفته، چون میدونیم همه. غرضم اینه بیشترین کسانی که مخالفت با دین میکنن کسانی هستن که بهره عقلانیشون که پایینه، خیلی پایینه، هنوز نفهمیدن عقل چیه، ماه و حقه. این یه بندش. بند دوم که حق و شأن رسول خدا و ائمه سلام الله علیه اجمعین. بعد ما در این فقره از دعا میگیم مصیبت امام حسین علیه السلام اعظم المصائب. یک شخصیتی است به نام عبدالله ابن فضل هاشمی، رفته خدمت امام صادق علیه السلام، میگه عبدالرسول الله چرا روز عاشورا اعظم المصائب است در حالی که ما روز رحلت پیغمبر رو داریم، در حالی که ما روز رحلت حضرت زهرا رو داریم، در حالی که ما روز رحلت حضرت امیرالمومنین رو داریم، در حالی که ما روز رحلت حضرت امام حسن مجتبی رو داریم؟ و این که من گفتم رحلت، یه وقت کسی نگه فلانی قائل به شهادت اینانی، همشون شهید شدن، همه رو به شهادت رسوندن. چرا آقا با اینکه این چهار بزرگوار از او مقدم هستند و رسول خدا، امیر مؤمنان، حضرت زهرا، حضرت امام حسن مجتبی، اینا از نظر موقعیتی شاید به نظر برسه، البته شاید که برتر هستن، چطور روز اونا اعظم نیست با توجه به رحلت پیغمبر؟ امام صادق پاسخ رو در ذیل اصحاب کسا دادن. ما باید یه بررسی بکنیم در اهل بیت. اهل بیت رو البته امروز احتمالا نمیشه، اما بعدها شاید من یه فرصتی بکنم این تقسیم بندی رو انجام بدم. 14 معصوم به در واقع دو تیپ میتوانیم تقسیم بکنیم. تیپ اول کسانی هستند که اصحاب کسا هستند که وجود نازنین پیغمبر تا امام حسینه. گروه دوم کسانی هستند که فرزندان امام حسین هستند، تداوم حضرت حسینه. معلوم میشه اصل و ریشه در کجا وجود داره؟ در اون پنج نفر وجود داره. حالا امام صادق، حالا چرا اصلش در اون پنج نفره، خودمون یه بحث داره، بماند پیشکش. حضرت صادق جواب دادن ان یوم الحسین اعظم مصیبتا من جمیع سایر الایام، مصیبت حضرت حسین اعظم المصائب است از سایر ایام. سایر ایام معلوم است که مربوط به اون چهار بزرگوار میشه، بقیه رو کنیم. و ذالک ان اصحاب الکسا الذین کانوا، این عبارت مهمه، به خاطر اینکه اصحاب کسا اون پنج نفر، کانوا اکرم الخلق علی الله، محترم ترین افراد، با کرامت ترین افراد نزد خداوند هستند. کانوا خمستن، این اصحاب کسا پنج نفرن. فلما مضى عنهم النبی بقی امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین فکان فیهم للناس عزاء و سلوه، وقتی پیامبر از دار دنیا رفتن اون چهار بزرگوار باقی ماندن، اون چهار بزرگوار برای همه ملت، برای همه جامعه پناهگاه بودن برای تعزیت و سرسلامتی، یعنی بقا به اون چهار نفر بود. بعد فلما ماتت فاطمه علیها سلام کان امیر المؤمنین و الحسن و الحسین للناس عزاء و سلوه، وقتی فاطمه زهرا به شهادت از دار دنیا رفت، سه نفر برای مردم ملجع و تسلیت بخش بودند: حضرت امیر، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین. فلما مضى امیر المؤمنین کان للناس فی الحسن و الحسین عزاء و سلوه، اما زمانی که حضرت امیر به شهادت رسید، از اون اصحابی که برای تعزیت و برای پناهگاه بودن و برای تسلی بخشی به مردم باقی ماندن، دو نفر بودن، وجود نازنین حضرت حسن و وجود نازنین حضرت سید الشهدا. فلما مضى الحسن علیه السلام کان للناس فی الحسین عزاء و سلوه، وقتی امام حسن به شهادت رسید، از اون کهف حسین فقط چند نفر باقی ماند؟ یک نفر باقی ماند، از اون کهف اول که پناهگاه همه امتن، که اینها ریشه اصلی کار هستند. از وجود نازنین حضرت زین العابدین، همه ریشه در کی دارن؟ در ریشه در حضرت حسین علیه السلام دارن. او پنج نفر، پنج نفر چی هستن؟ اصلی نظام خلقت هستن. او پنج نفر اول خلق شدن، اون پنج نفر واسطه بودن و بعد بقیه به واسطه اینها. فلما مضى الحسن کان للناس فی الحسین عزاء و سلوه، اما فلما قتل الحسین، اما زمانی که حسین به شهادت رسید، لم یکن بقی من اصحاب الکسا احد للناس فیه بعده عزاء و سلوه، فکان ذهابه کذهاب جمیعهم، رفتن حسین ابن علی به مانند رفتن همشونه. از اون پنج نفر دیگر هیچ کسی باقی نموند. کما کان بقاءه کبقاء جمیعهم، مانند این که اگر میمون انگار بقیهشون میموندن. شما این جمله رو زیاد شنیدید که حضرت زینب سلام الله علیها به حضرت حسین وابستگی شدیدی داشتن. این قدرش برمیگرده به رابطه برادر و خواهری، ولی قدرش برمیگرده به این که ایشان آخرین نفر از اصحاب کساست که به ایشان مکرر گفته بودن حضرت که وقتی جدم از دار دنیا رفت، گفتم سایه تو بر سرم هست، مادرم، برادرم و پدرم گفتم سایه تو بر سرم هست. اون خودش نمادی از همین فرمایش حضرت صادق است. باید تحقیق در اصحاب کسا بشود. امام صادق یه عبارت بیشتر نیاوردن، اکرم الخلق الالله، با کرامت ترین مردم که بودن یک نفر در آخر که انه هر چهارتای دیگه هستن، رفتن اون آخری که انه هر چهارتای دیگه هم رفتن، و اون با کرامت ترین افراد از دار دنیا رفت و انگار تمام مصیبت ها یک جا به وجود آمد. فلذالک صار یومه اعظم الایام مصیبتن، به خاطر اینکه مصیبت امام حسین علیه السلام به منزله تمام مصیبت چهار نفر قبلی هم هست، از این جهت اعظم المصائب. حالا در این اعظم المصائب اشاره ای شده در لسان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین یا نه؟ وقتی وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی به شهادت رسیدن، فرمودن در بستر که بودن، فرمودن به بنی هاشم برادرم حضرت حسین رو صدا بزنید. آمدن، امام حسین حالت برادر رو که دیدن خیلی گله کردن، خیلی متأثر شدن. حضرت حسن به ایشان این طور مطلب رو بیان فرمودن که حسین جان، ان الذي يعطى الي سم يدس الي، اون چیزی که برای من اتفاق افتاده این سمی بوده که من از پا در آورده، فا اقتل به، قتل منم به واسطه همین سمه، ولکن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی به مثابه روز تو نیست، چون رفتن تو اعظم المصائب، تو که رفتی دوباره من رفتم، مادرم رفته، امیر المؤمنین رفته، حضرت رسول اکرم رفته، اعظم المصائب. ابو حمزه سمالی این طور بیان میکنه از حضرت امام زین العابدین، نظر علی ابن الحسین سید العابدین الى عبدالله ابن عباس ابن علی ابن ابی طالب فاستعبر، حضرت امام زین العابدین به فرزند قمر بنی هاشم جناب عبدالله نظاره کردند، عشق ریختند، سپس ثم قال ما من یوم اشد على رسول الله من یوم احد قتل فیه ابن عمه جعفر ابن ابی طالب، ثم قال، ببخشید، من احد قتل فیه عمه حمزه ابن عبد المطلب اسد الله و اسد رسوله، بزرگترین روز بر رسول خدا جنگ احد بود که در جنگ احد جناب حمزه به شهادت رسید، حمزه اسدالله و اسدالرسول، و بعده یوم موته، بعد از احد جنگ موته بر پیغمبر خیلی گران تموم شد که قتل فیه ابن عمه جعفر ابن ابی طالب، که پسر عموی بزرگوارش جعفر ابن ابی طالب از دار دنیا رفت به شهادت رسید. جعفر برادر علی ابن ابی طالبه. جعفر و حمزه دو شخصیتی بودند. زمانی که دست حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بسته شد در قضایای کودتای سقیفه، می‌بردن به طرف مسجد، حضرت فرمودن وا حمزتا وا جعفرا، و بعد به سلمان فرمودن اگر عموم حمزه بود و اگر برادرم جعفر میمود هرگز کار به اینجا نمیکشید. اینا واحد کل الف بودن، یه نفری که خودشون معادل یه امت بودن، ولی وقتی نباشن این امت سست کرد اون کاری رو که نباید. بعد امام میفرماید ثم قال ولا یوم که یوم الحسین، اما اگرچه اون دو روز سخته اما هیچ روزی به مثابه روز حضرت سید الشهدا نیست، کهف الحسین از دار دنیا رفت. کلام حضرت امام زمان علیه السلام راجع به مصیبت جد بزرگوارش، فلعندبنک صباحا و مساء، شب و روز برات گریه میکنم. ولعبکی ندبه میکنم، ولعبکی نه و گریه میکنم لکه بدل دمو دما، به جای عشق خون گریه میکنم، ندبه میکنم. این ندبه کردن امام علیه السلام ملاک جلسه عزاداری و روزخانی است. ما چرا روزخانی داریم؟ چون امام زمان علیه السلام پر بودن. لعندوبن نکه، ندبه میکنم برای تو، یعنی عزای تو رو یادآوری میکنم و گریه میکنم. تا چه حد گریه میکنم؟ این که بگه افراط در عزاداری نشه، استاندارد عزاداری چیه که افراط در عزاداری نشه؟ استانداردش چیه؟ استاندارد نداره که. حضرت امام زمان علیه السلام استانداردش رو میفرماین. بدلت دمو چی آقا؟ دما. اینقدر باید گریز که خون بیاد پایین. منتها اگر ما این کارو نمی کنیم، چون ما نفهمیدیم کیو از دست دادیم. ما به قدر محبت خودمون، به قدر شناخت خودمون اسیر امام حسین هستیم، نه به قدر حق او و به قدر حقیقت او. بعد می‌فرماید دمن حسرتن علیک، خونی از روی حسرت برای تو، و تأسفن علی ما دهاک، و از سر سوز برای تو نسبت به اون چیزی که به سر تو آمده، تلهفن حتی اموت بلوعت المصاب، تا این غم و غصه تمام وجود منو بگیره، من با این غم و غصه از دار دنیا برم. این حد آخر گریه بر امام حسین، این حد آخر گریه بر امام حسین. چی گفته؟ امام زمان علیه السلام. تأسفن و حسرتن، اینقدر گریه میکنن نسبت به چی؟ به اون چی که به سرت اومده، یعنی تمام مسائل کربلا، اعظم مسائل. خب این تا اینجا حق رو گفتن، اشارت ما حقش در نمیخوام میگم حقش، تا جایی که از دستم برمیاد در ده شب گذشت. چرا اعظم المصائب؟ چون آخرین کساس. ما یه بحثی راجع به اصحاب کسا داشتیم، یه بحثی راجع به حدیث کسا داشتیم، باید این رو در یکی دو جلسه انشالله تکرار بکنیم. وقت نیست که من راجع به اصحاب کسا صحبت بکنم، ولی اکرم الناس الالله همین گروه هستن. آخرینش وجود ناظرین حضرت سید الشهدا است. این هم اعظم المصائب بودن. حالا در مقابل مصیبت زدگی برای حضرت حسین چه چیزی رو به ما میدن؟ ایشان امام صادق، امام باقر به ما تعلیم دادن که افضل ما یعطی، برترین اون چیزایی که میدی. برترینش چیه؟ من به یکی دو تاش اشاره میکنم. حضرت رسول اکرم در یک محفلی جریان امام علیه السلام رو برای حضرت زهرا نقل کردن، در حالی که حضرت به پشت حضرت حسین، پشت پیغمبر بودن، روی کول پیغمبر بودن. پیغمبر جریان امام حسین برای حضرت زهرا اون چی که باید اتفاق بیفته رو بیان کردن. حضرت زهرا سوال کردن ابتا کسی هست برای حسین من گریه بکنه؟ فرمودن نیکان امت من میان و برای فرزند تو مانند عزیزی که از دست دادن گریه میکنن. بعد پیغمبر فرمودن که من برای این گریه کنات دعا میکنم، دعا میکنم که به سلامت از سر پل صراط رد بشن. نه فاطمه جان، نه که فقط دعا بکنم، خودم دستشونو میگیرم از سر پل صراط ردشون میکنم. افضل ما یعطی، به سلامت از سر پل صراط رد شدن برای گریه کنان امام حسین علیه السلام. امام رضا علیه السلام فرمودن ان یوم الحسین اقرح جفوننا، روز امام حسین که امروز روز امام حسینه، امروز روز عاشوراست، پلک ما رو به خون نشاند. و اسبل دموع انا، اشک چشم ما رو جاری کرد. و ازل عزیزنا به عرض کربلا، ذلیل کردن خار کردن عزیز ما را در سرزمین کربلا. فعلا مثل الحسین فلیبکی الباقون، و بر مثل امام حسین گریه کنا باید گریه کنن. فان البکا علیه یحط الذنوب العظام، چه گریه بر امام حسین این توبه گناهان رو چیکار بکنه؟ از بین میبره. ثمره ای که بر گریه امام حسین هست از بین رفتن عرض به حضور اولتون گناهان بزرگه. عرضم تمام. کتاب خصائص الحسینیه را بخوانیم، بخشی که برای پاداش گریه کن امام حسین هست، 25 پاداش مرحوم آیت الله العظما حاشق جعفر شوشتری نقل میکنه. بالای منبرها زیاد شنیدید که میگن شیخ جعفر شیخ جعفر، اینا میخوان کار راحت بکنن. بعد توی مستمع فکر کنی این آدم عادیه، حال شیخ جعفر شوشتری آیت الله العظماست، یعنی عالی ترین مراتب دروس اوزوی رو طی کرده، در عالی ترین مقامات اون خصائص الحسینیه رو نوشته. 25 ثمره چه عرض کردم؟ یکی دو نمونه شو. اعظم المصائب به چه دلیل؟ و عرض به حضور انورتون پاداشی که در مقابلش میدن چیه؟ و یکی از اون پاداش ها رو بگم و وارد روضه بشم. امام صادق علیه السلام به مسمع ابن عبدالملک فرمودن: مسمع، تو که در عراق هستی به دیدار و به زیارت جد غریبم حسین ابن علی میری؟ گفت: آقا من یه آدم متنفذی در عراق هستم، حکومت به من نظر داره و اگر من بخوام برم به زیارت، این افرادی که خدم و حشم من هستن، 1000 نفر هستن، اینا نون خوردن میفتن، من برای حفظ جان اینا به زیارت نمیتونم برم. فرمود: حالا که به زیارت نمیتونی بری، برای جد غریبم روزخانی میکنی؟ گفت: بله یبن رسول الله، ما هر هفته یه روز یک روزخان میاد میشینه برای ما روزه میخونه، همه اهل و عیال خونم رو جمع میکنم گریه میکنیم. یبن رسول الله، به حدی گریه میکنم که چشمام از عشق قرمز میشه، بغض راه گلوم رو میگیره، نمیتونم چیزی بخورم. فرمود: میخوای بشارت بدم به خاطر این عشقی که بر حسین ریختی، خدا با تو چه کار میکنه؟ عرض کرد: یبن رسول الله، بفرمایید. فرمود: سخت‌ترین زمانی که برای هر انسانی وجود داره زمانی است که میخواد روح از بدنش جدا بشه. امیر المومنین علی علیه السلام بفرماد: من این که میتوانم افسح العرب هستم، نمیتونم بگم روح از بدن چجوری جدا میشه، اما سختیش اینه که شما به یه آدم زنده در حالی که زنده هست ضربات شمشیر بزنی. ضربات شمشیر بزنی، ببین چقدر سخته. مسمع، کسی که بر جد غریبم حسین ابن علی گریه کرده، وقتی موقع احتضارش هست، جدم رسول خدا، مادرم حضرت زهرا، پدرم امیر المومنین، برادرم عموم امام حسن مجتبی و هر کدام از ما که در عالم برزخ باشیم، میان میگیم به ملک الموت: ملک الموت، با این محتضر مدارا کن، این برای حسین ما گریه کرده. ملک الموت هم انگار که یک مهربان و شفیق است که میخواهد جان را از بدن با احتیاط خارج بکنه. این کاریست که امروز جزای شما خواهد بود در موقع احتضار. اما من روزم چیه؟ روزه من اینه که فکر کنم همین حالاها باشه دیگه، نزدیک های ظهره، اومد پشت خیمه ها، هل من ناصر ینصرنی، کسی هست منو کمک بکنه؟ زن و بچه ریختن بیرون، گفتن آقا دیگه کسی نمونده، اجازه میدین ما جان فشانی کنیم؟ فرمود: خدا جهاد رو از زن و بچه برداشته است. پس بذارید من برم دیگه، حالا که من کسی رو ندارم. حضرت زینب عرض کرد که آقا نمیخواد برای جنگ برید، برید یه بار دیگه خودتون رو معرفی کنید، شاید کوتاه بیان، شاید این بار متنبه بشن. فرمود خواهرم چند مرتبه خودم رو معرفی کنم؟ به خواسته خواهرش بار دیگر هم رفت به طرف میدان لشکر، اما نه برای جنگ. سوال کرد مردم لمه تستهلون دمی، برای چی میخواید منو بکشید؟ میگه من حلالی رو بر شما حرام کردم، گفتن نه. میگه من حرامی رو بر شما حلال کردم، گفتن نه. فرمود پس برای چی میخواید منو بکشید؟ گفتن نقاتل و که بغزن لعبی، ما تو رو میکشیم چون کینه بابات علی رو داریم. دیگه حرفی نداره بزنه، روی اسبش نشسته بود با خودش فکر میکرد. سومین تیر کاری، تیر سه شعبه حرمله آمد، به پیشانی امام خورد. سنگ زد به پیشانی امام، امام علیه السلام دامن لباس رو بالا زد که خون رو پاک کنه. قلب مبارکش پیدا شد، حرمله سومین تیر رو به قلب مبارک زد. هاتف غیبی صدا زد والله قتل ابن مصطفی، نوه پیغمبر از دار دنیا رفت. این یه ندا بود، مردم امام ما نتوانست بر اسب بنشیند. دعای قربانی خوان، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. از اسب به زمین افتاد، یک صدا هم از طرف خیمه ها آمد، وا حسینا، وا اسارتا، و یک صدا هم از عرش آمد، اونم صدای غریب مادرش، بنیه قتلوک و ما عرفوک، تو رو کشتن نشناختنت، و من شرب الماء منعوک، حتی از دادن آب هم مزایقه کردن. کار به اینجا تموم نشد، زن و بچه دارن از تل زینبیه نگاه میکنن، هیچ عکس العملی نشون ندادن. اما حضرت زینب سلام الله علیها شروع به حرکت کرد، فرمود تا دیدم شم به طرف گودی قتلگاه میرود، او میدوید و من میدویدم.